ساعت 16 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز شنبه 5 مهر 1399 برابر 26 سپتامبر 2020 میلادی به اتفاق همکارانمان از رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزدتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. شاهین بشیری
با سلام. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته تا ظهر روز شنبه 172 بیمار کووید 19 در ایران جان باختند. با این درگذشتگان جدید، مجموع جان باختگان ویروس کرونا در کشور به 25394 نفر افزایش یافت. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با اعلام این خبر در روز شنبه در این حال از شناسایی بیش از 3000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز خبر داد. بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی، مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 443000 تن رسیده است. درستی آمار روزانه و رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت همواره از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مورد تردید جدی قرار دارد. وزیر امور خارجه عراق روز شنبه برای مذاکرات دو جانبه با مقامات ارشد جمهوری اسلامی وارد تهران شد. به گزارش اسوشیتد پرس، فؤاد حسین قصد دارد در اولین سفرش به ایران پس از تصدی وزارت خارجه عراق با محمد جواد ظریف و نیز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کند. خبرگزاری‌های داخلی می‌گویند صادرات ایران به عراق در سال گذشته حدود 9 میلیارد دلار بوده و در این دیدارها طرفین برای افزایش آن به سطح 20 میلیارد دلار گفتگو خواهند کرد. پیش از این نخست وزیر عراق برای اولین بار پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در اواسط مرداد ماه از تهران دیدار کرد. جمهوری اسلامی عراق را امکان بالقوه‌ای برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده می‌داند. نخست وزیر عراق تأکید کرده که دولت آن کشور خواهان عدم مداخله کشورهای همسایه در امور داخلی آن کشور است. نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر، و رضوانه احمد خان بیگی، فعال مدنی زندانی، به دلیل شرایط وخیم جسمی روز جمعه به اعتصاب غذای خود پایان دادند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، با اعلام این خبر در صفحه توییترش نوشت که به دلیل عدم دسترسی این زندانیان به تلفن، خبر وخامت حال و پایان اعتصاب غذای آنها با یک روز تأخیر به او رسیده است. آقای خندان طی گفتگو با رادیو فردا در این زمینه چنین گفت:
طی یه هفته گذشته تو بیمارستان بود و به خاطر مشکلات قلبی که براش پیش اومده بود تو CCU بستری شد و بعد از اونم اعلام کردن که پزشکا و کمیسیونی که تشکیل دادن گفتن حتما باید آنژیو بشه و خطر حمله قلبی وجود داره. نهایتاً به خاطر مشکلات قلبی و خطر حمله قلبی که پزشکان گفته بودن که باید آنژیو بشه، تصمیم گرفتن که اعتصاب غذاشون پایان بدن.
نسرین ستوده که در اعتراض به وضعیت نامناسب زندانیان سیاسی در ایام گسترش ویروس کرونا چندین هفته در اعتصاب غذا بود، به دلیل حمله قلبی هفته گذشته از زندان به بیمارستان طالقانی تهران انتقال یافت. با این حال، به گفته همسرش، پیش از هر گونه بهبودی 3 روز پیش دوباره به زندان بازگردانده شده بود. رضوانه احمد خان بیگی نیز که پس از اعتراضات آبان 98 در تهران دستگیر و به 6 سال زندان محکوم شد، در اعتراض به شرایطش اعتصاب قضا کرده بود. خانم احمد خان بیگی که به بیماری سرع و تشنج مبتلاست، اکنون بدون حق دریافت مرخصی در زندان اوین به سر می برد. زلمای خلیلزاد، نماینده آمریکا در گفتگوهای صلح افغانستان، میگوید گروه طالبان پیش از دستیابی به توافق سیاسی با دولت، آتش‌بس جامع و دائمی را نخواهد پذیرفت. به گزارش خبرگزاری آلمان، این در حالی است که خشونت در سراسر افغانستان حتی پس از آغاز مذاکرات میان صلح در دوحه به مراتب افزایش یافته است. بر اساس آخرین گزارش‌ها روز شنبه طالبان با پخش تصاویری اعلام کرد که تعدادی دیگر از نیروهای دولتی را در ولایات بامیان مرکزی و شمال شرقی بدخشان کشته است. آقای خلیلزاد در گفتگو با شبکه تلویزیونی PBS آمریکا تأکید کرده که ایالات متحده پس از کاستن نیمی از 8500 نیروی فعلیش در افغانستان شرایط را از نو و در چند ماه آینده بررسی خواهد کرد.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. نزدیک شدن آمار درگذشتگان کرونا در جهان به 1,000,000 تن در ایران با افزایش آمارهای رسمی کرونا اعلام آمادگی برای اعمال مجدد محدودیت‌ها و تعطیلی‌ها. سخت‌تر شدن شرایط برای جمهوری اسلامی پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به گفته پرزیدنت ترامپ. سقوط بیش از پیش ریال و رکورد تازه دلار با نزدیک شدن به نرخ 30,000 تومان در بازار آزاد ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در عرصه بین المللی اینک به 1,000,000 تن نزدیک شده است. آمار جهانی کل موارد کرونا هم به 33,000,000 نزدیک شده، شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان که از آن میان مجموعاً بیش از 24,000,000 تن بهبود یافتند. در ایران آنطور که مقامات جمهوری اسلامی میگویند تقریباً هیچ نقطه‌ای عاری از ویروس کرونا نیست و شرایط به گفته آنها از اسفند و فروردین ماه نیز بدتر شده است. سپیده بهکام از رادیو فردا با ماست. سپیده، آمارهای امروز هم که اعلام شد آمارهای رسمی کمابیش شبیه روزهای گذشته بود و همون سیر سعودی خودشون رو طی می‌کردن. وضعیت تازه ترین تحولات چگونه است در کشور؟
درود به شما و همراهان رادیو فردا. بله، همچنان در حال افزایش هست با توجه به اینکه شمار مرگ و میرها و مبتلایان رو به بالا هست. قرار هست که ظاهراً تصمیمات جدیدی گرفته بشه در مورد محدودیت‌ها، کما اینکه امروز حسن روحانی رئیس جمهوری در ستاد ملی مبارزه با کرونا هم در این باره صحبت کرد، از اعمال مقررات و تشدید نظارت‌ها خبر داد. او گفت افرادی که ماسک نمی‌زنند و افرادی که خدمات میدن به افرادی که ماسک نمیزنن، حالا مثل تاکسی، اتوبوس یا مغازه و بانک، اونها رو ازشون راحت نمیگذاریم و توضیح داد که مقرراتی برای این افراد در نظر گرفته شده. بشنویم صدای آقای روحانی رو.
ما امروز ناچاریم مقررات رو تشدید بکنیم و ناچاریم نظارت ها رو هم تشدید بکنیم. فعلا این مقررات برای تهران بزرگه. فعلا برای کسی که ماسک نمیزنه ما به سادگی ازش عبور نکنیم. چه اون کسی که ماسک نداره خدمت بهش میده، اون مسئوله. ما وسایل و ابزار داریم به اندازه کافی که تشخیص بدیم این آدمی که تو خیابون داره راه میره، تو پیاده رو، با ماسک یا بی ماسک.
در مورد استانهای دیگر هم آقای روحانی گفت که مقرراتی در نظر گرفتیم که ستادهای استانی بتونن در مساجد، تالارها، باشگاه‌ها، شهربازی‌ها، نماز جمعه و حوزه‌های علمیه تصمیم گیری بکنند و به گفته ایشون اگر احساس کردن که لازم هست یک هفته اینها رو تعطیل بکنن و پیشنهادشون رو البته به ستاد مقابل با کرونا بدن، اگر قبول شد این کار انجام بشه. آقای بکتاش،
آمار جهانی کل موارد کرونا سپیده که شامل مبتلایان، درگذشتگان و بهبود یافتگان هست، همان گونه هم که پیشتر اشاره شد، اینک نزدیک به 33,000,000 مورد برآورد میشه که گزارش ها حاکی از آن میان مجموعاً بیش از 24 میلیون تن در جهان بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان سپیده بیش از 7.5 میلیون مورد برآورد شده که از اون بین معادل 99% موارد خفیفه و نزدیک 64 هزار مورد در سطح جهان معادل 1% جدی یا بحرانی گزارش میشه. یک نگاهی بندازین به عرصه بین المللی، وضعیت کرونا در دنیا چگونه است؟
ببینید، شمار بیماران تایید شده الان همونطور که گفتین 32 میلیون و 800 هزار نفر رو عبور کرده و این موارد در 188 کشور جهان هستن. شمار کشته شدگان هم هر روز به 1 میلیون نفر نزدیک و نزدیکتر میشه. ویروس در بسیاری از کشورها به شدت در حال گسترش. شمار بیماران در اسپانیا، بریتانیا و فرانسه فقط نمونه هایی از کشورهایی هستن که به شدت در حال افزایش. البته من کشورهای اروپایی رو گفتم. برخی از کشورهای دیگر در اروپا مثل جمهوری چک و آلمان قبلا در سرکوب شیوع اولیه موفق بودند، اما الان دوباره ویروس شیوع پیدا کرده. البته کارشناسان میگن که بخشی از این افزایش آمارها میتونه مربوط به این باشه که در اوایل سال در بسیاری از کشورها آزمایش گسترده امکان پذیر و در دسترس نبود. اما بپردازیم به کشورهایی که در صدر جدول قرار دارن. آمریکا، هند، برزیل، روسیه و کولومبیا بیشترین شمار مبتلایان را دارند. به لحاظ مرگ و میر هم آمریکا، برزیل در صدر هستند و بعد از اونها هند، مکزیک و بریتانیا قرار میگیره. من به خاورمیانه و آسیا در فرصتی که داریم اشاره بکنم. در هند آمارها بسیار نگران کننده هست. 6 میلیون مبتلا داریم و نزدیک به 94 هزار کشته. بعد از هند ایران قرار داره که آمارهاش رو میدونیم و بعدش بنگلادش هست. ولی اوضاع در عراق، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان هم جالب نیست. هر 4 کشور در ردیف‌های بعدی قرار دارن، هم به لحاظ شمار مبتلایان و هم به لحاظ مرگ و میر. همینطوری که پیش میره، شاید به خاطر همین هست که سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که اگر اقدام جمعی صورت نگیره، شمار قربانیان ویروس کرونا در سراسر جهان به 2 میلیون نفر هم خواهد رسید.
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش میداد، اشاره میکنیم که از مجموع بالغ بر 25 میلیون مورد مختومه کرونا در عرصه بین المللی تا کنون 96% بهبود یافتند و 4% درگذشتند که معادل هست با همان آمار 1 میلیون تنی که تا کنون جان باختند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی. در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ جمعه با اشاره به اینکه تهران و کاراکاس به گفته وی خواهان مذاکره و توافق با واشنگتن هستند، اظهار داشته است که تا پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده صبر خواهد کرد و پس از انتخابات شرایط را برای توافق با آنها سخت‌تر می‌کند. روزبه بلهری از رادیو فردا که تحولات سخنان رئیس جمهوری ایالات متحده را پیگیری کرده با ماست. روزبه، بیشتر بگو از آنچه پرزیدنت ترامپ روز جمعه گفت در ارتباط با ایران.
سلام بکتاش و همچنین شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ در یک سخنرانی انتخاباتی در ایالت فلوریدا در روز جمعه با اعلامی که همه خواهان مذاکره با ایالات متحده هستند گفته که ایران و ونزوئلا هم جزء کشورهایی هستند که خواهان گفتگو هستند، اما تا بعد از انتخابات صبر خواهد کرد برای اینکه گفته صبر کنید. و اشاره کرده که یک سال پیش به این کشورها گفته بود یک انتخاب در پیش رو دارند، یا همون موقع وارد مذاکرات بشن یا بعد از انتخابات ریاست جمهوری. و البته بعد از انتخابات توافق بسیار سخت‌تر خواهد بود. او قبلا هم روز 25 شهریور اعلام کرده بود که وضعیت اقتصادی ایران بسیار وخیم شده و اضافه کرده بود که با این همه ایرانی‌ها قبل از انتخابات وارد مسیر توافق نمی‌شن، زیرا امیدوارن که به توافق بهتری با دموکرات‌ها برسن.
در صحبتت روز به اشاره داشتی، به نقل از دونالد ترامپ به دموکرات ها اشاره داشتی. میدونیم که پیشتر جو بایدن نامزد حزب دموکرات گفته بود که در صورت پیروزی در انتخابات ایالات متحده رو بر میگردونه به توافق هسته‌ای برجام. بیشتر بگو در مورد موضع دموکرات ها.
خب از جو بایدن نامزد دموکرات ها برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شروع میکنم که حدود دو هفته پیش با انتقاد از رویکرد دولت دونالد ترامپ در قبال ایران گفته بود که راه هوشمندانه تری برای سختگیری در برابر ایران وجود داره و اضافه کرده بود آمریکا با بازگشت به برجام میتونه زمینه مذاکرات بیشتر با ایران رو فراهم بکنه. تانی بلینکن معاون سابق وزیر خارجه آمریکا و در حال حاضر مشاور سیاست خارجی آقای بایدن هم چند روز پیش با سی بی اس مصاحبه داشته و اونجا با انتقاد از دوباره از سیاست های آمریکا در قبال ایران بعد از خروجش از برجام گفته اگر جو بایدن رئیس جمهور بشه و اگر ایران برگرده به توافق برجام، یعنی اجرای کامل برجام، ما هم به برجام ملحق خواهیم شد.
امروزم حسن روحانی روز به صحبت کرد در مورد آمریکا و مشکلات موجود کشور رو رئیس جمهوری اسلامی متوجه آمریکا دونست. بیشتر بگو از صحبت‌های حسن روحانی که بخشیش رو هم خواهیم شنید.
تمام این جنایات پای کاخ سفیده، چون جمهوری اسلامی ایران هیچ کاری نکرده. جمهوری اسلامی ایران به عهدش وفادار بوده، پای عهدش مونده، یک جانبه برخلاف همه مقررات. و این چیزی نیست که ما امروز بگیم، دنیا میگه. حالا یه وقتی بود ما یه حرف حقی میزدیم، دو سه تا کشور از ما حمایت میکردن، اما امروز فقط دو سه تا کشور از آمریکا حمایت میکنن. حدود 185 کشور دنیا از ما حمایت میکنن، از ایران حمایت میکنن. پس ما لعن و نفرین و کینه من رو با آدرس صحیح و درست بفرستیم. شکی من ندارم که دولت آمریکا روزی تسلیم خواهد شد. من تردید ندارم آمریکا روزی زانو خواهد زد در برابر ملت ایران.
خب حسن روحانی در این حال اشاره کرده که آمریکا در 3 سال گذشته با اعمال تحریم علیه ایران حداقل 150 میلیارد دلار لطمه وارد کرده. صحبت‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران در شرایطی بود که اتفاقا نود اقتصادی که منطبق به اصولگرایان هست، خطاب به حسن روحانی گفته که جسارت است، گرانی چند برابری مسکن و اجاره بها هم تقصیر آمریکاست. افزایش قیمت تخم مرغ و شیر و گوشت و مرغی که 100% در داخل تولید میشه هم دلیلش آمریکاست.
روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش میداد در همین باره صحبت‌های رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ و صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و نیز مواضعی که پیشتر تهران تعیین کرده بود برای بازگشت احتمالی ایالات متحده به برجام. دیدگاه رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند را جویا شدیم.
فارغ از اینکه آیا یک توافق به اسم برجام وجود داره که یا جو بایدن یا آقای ترامپ اون به پیوندند یا خیر، صورت مسئله رو باید درست تر بکنیم. مسئله واقعا این نیست که در 3 ماه آینده جمهوری اسلامی با کدام یکی از سرنشینان کاخ سفید وارد مذاکره میشه. اولا این مذاکره تا 8 ماه آینده به نظر من امکان پذیر نیست، تا تشکیل دولت بعدی آمریکا در کاخ سفید و همینطور تشکیل دولت بعدی در ایران. انتخابات سال 1400 باید برگزار بشه و بدون شک حتی اگر در دولت کنونی ایران و همینطور در آمریکا آمادگی ابتدایی برای آغاز مذاکره وجود داشته باشه، قدرت‌هایی در ایران هستند که میخوان این زنگوله رو خودشون به گردن گربه ببندن، بنابراین به دولت روحانی اجازه این کار رو نمیدن. ولی فارغ از این که کی بر سر قدرت هست، مسئله این است که بر سر چه چیزی باید مذاکره بکنن. اینجاست که ما صورت مسئله رو ظاهراً غلط طرح میکنیم. صورت مسئله به دنبال مذاکره بر سر تلاش های ایران برای دست پیدا کردن به بمب اتمی است. و حالا آقای روحانی یا حکومت جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای میگن آمریکا باید چند صد میلیارد مثلا به ما جایزه بده تا ما بمب اتمی نسازیم. آقا این کار شما غلطه. حتی اگر این مذاکره هم صورت بگیره، شما نشون دادید در طول چند سال گذشته که به پیمانی که گذاشتید وفادار نبودید. برخلاف اون چیزی که آقای روحانی میگه، تلاش جمهوری اسلامی 30 ساله برای دست پیدا کردن به ظرفیت ساختن بمب اتمی ادامه داشته و در هیچ کجا قطع نشده. اگر این نبود، بقیه مسائل رو آسان‌تر امکان داشت که حل بکنیم. در طول این 30 سال هزینه‌ای که مردم ایران تحمل کردن به مراتب بالاتر از هزینه‌ای بوده که برای جنگ 8 ساله به مردم ایران، به مردم جنوب ایران، به مردم غرب ایران تحمیل شده. و اون چیزی که آقای روحانی میگه در مورد اینکه مردم دنیا از جمهوری اسلامی حمایت میکنن، این یک دروغ بزرگه. باید آقای روحانی به بازار ایران برگرده و ببینه آیا سقوط ارزش پول ملی در نتیجه خروج آمریکا از برجام یا ادامه یک روند 30 ساله 40 ساله است که هر سال به دلیلی ادامه پیدا کرده، سرعت اون کند شده یا سرعت اون زیادتر.
رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در سکاتلند، در همین باره کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی در فنلاند، به رادیو فردا میگوید:
جمهوری اسلامی از نظر من تمام تلاش رو کرد در این 2 سال و خورده گذشته تا سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ رو تحمل بکنه، به نوعی عواقب و تبعات اقتصادیش رو تا حدی بتونه تحمل بکنه تا برسه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که دیگه چند هفته بیشتر بهش نمونده. تمام این به خاطر این بود که منتظر بود یا امیدوار بود که دولت دونالد ترامپ دولت ادامه داری نباشه، یک 4 سال دیگر در کاخ سفید نباشه. خب تمام این پیشبینی ها بسته به اینه که آقای بایدن یا آقای ترامپ، بدون تردید اگر آقای ترامپ دوباره انتخاب بشه و همین سیاست فشار حداکثری رو ادامه بده، جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه تبعات اقتصادی اون رو تحمل بکنه. این نمیتونه به این صورت ادامه پیدا بکنه، چون جمهوری اسلامی هم میدونه که باعث خیزش میشه. بنابراین احتمالاً منتظر است که نگه آقای ترامپ هست چگونه باید باش برخورد کنه و معامله بکنه، و اگر آقای بایدن هست چطور باید کار بکنه. یک چیزی رو فراموش نکنیم، آقای بایدن هم اگر در کاخ سفید باشه، باز هم نیازمند این است که ایران بره بشینه با گفتگو بکنه، شرایطی رو فراهم بکنه. یک مسئله‌ای که ما داریم باش روبرو هستیم در جمهوری اسلامی همون سیاست نوشیدن جام زهر هست. ببینید، در طول جنگ 8 ساله شعار جنگ تا پیروزی بود. زمانی که دیدن نه، کل نظام در خطر فروپاشی قرار گرفته، دیگه نمیتونن ادامه بدن، جام زهر و ولی فقیه اول نوشید. در مسئله هسته‌ای هم به همین صورت بود. اگر شنونده های عزیز خاطرشون باشه، آقای خامنه‌ای اصلا راه نمی آمد با جامعه بین الملل، دولت وقت راه نمی آمد با جامعه بین الملل. در جایی گفت نرمش قهرمانانه که دیگر راهی وجود نداشت، چون تحریم های پیشین، تحریم های بین المللی پیشین، اون 6 قطعنامه یک بار کمر اقتصاد ایران را شکسته بود. متاسفانه در جایی اینها کوتاه میان و که مجبورند امتیازهای بیشتری بدن، مجبورند باج بدن و اون رو باز پیروزی تلقی میکنند و به خرج یا به کیسه مردم ایران، هزینه که مردم ایران اون رو میدن. سالی نبوده که ما اوضاع اقتصادیمون در این 40 سال از پارسال بهتر بوده باشه، مختص به آقای روحانی و احمدی نژاد و دیگران هم نبوده. متاسفانه یک ترند است که تا حل نشه این معضل ها با جامعه جهانی، مشکل مردم داخل ایران هم از این نظر حل نخواهد شد.
کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی در فنلاند: ریال ایران بیش از پیش سقوط کرده و رکورد تازه‌ای مقابل دلار بر جای گذارده، امروز با نزدیک شدن به نرخ 30,000 تومان در ازای هر دلار در بازار آزاد ایران، که بنابر گزارش‌ها امروز به 29,300 تومان هم به فروش رفته. فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه با ماست. آقای خاوند، این رکوردهای پیاپی دلار در بازار آزاد ارز ایران و سقوط فزاینده ریال وضعیت اقتصادی ایران رو بیش از پیش بسیار ناگوار جلوه میده. چه باید انتظار داشت؟ آیا این روند همچنان ادامه خواهد داشت؟
ببینین، مسئله بر اونجاست که عواملی که قبلا در افزایش قیمت ارز در ایران مؤثر بودند مثل نرخ تورم و افزایش نقدینگی، اینها به جای خودشون باقی هستند. کشور با یک کسری بودجه عظیم روبرو هست و در نتیجه انتظارات تورمی بالا رفته. در کنار این، مسائل روانی هست که به خصوص تأثیر میگذاره. همین مسائل روانی روی اقتصاد ایران، از جمله همین فعال شدن مکانیزم ماشه است از طرف ایالات متحده آمریکا که این هم تأثیر داشته. ولی مهمترین عاملی که نرخ دلار رو در حال حاضر با این سرعت بالا میبره، به نظر من تغییری هست که در روش بانک مرکزی ایران اتفاق افتاده. بانک مرکزی همیشه عادت داشت که وقتی که قیمت دلار بالا میرفت، ارز تزریق میکرد به بازار تا جلوی افزایش یا افزایش سریع ارز رو بگیره. در حال حاضر مسئله بر اونجاست که بانک مرکزی دیگه ذخایر ارزی زیادی نداره، بر سر دوراهی هست. اگر دلار تزریق بکنه به بازار که جلوی افزایش رو بگیره، خب این باعث میشه که ذخایر ارزیش تموم بشه و این ذخایر ارزی برای ایران ارزش استراتژیک داره. اگر تزریق نکنه، همین وضعیتی پیش میاد که در حال حاضر ما شاهد اون هستیم. به هر حال بانک مرکزی در دو دلی به سر میبره و در درون دستگاه هیئت حاکمه ایران هم بر سر این که باید ارز تزریق کرد یا نکرد دو دستگی وجود داره. به نظر میاد که بازار داغه کم کم احساس میکنه که بانک مرکزی ایران چیز زیادی در چنته نداره برای مقابله با این افزایش قیمت ارز.
آقای خاوند، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در مورد وضعیت وخیم اقتصادی کشور گفته که 10 سال پیش سالانه 120 میلیارد دلار درآمد نفتی در کنار 30 میلیارد دلار درآمد غیر نفتی وجود داشته و افزوده امسال خوشبینانه از فروش نفت تنها 5 میلیارد دلار ارزآوری میشه و در بهترین حالت امسال 35 تا 40 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور خواهد بود، که این رقم رو برای اداره کشور بسیار اندک و ناچیز خونده. چه پیامدهایی رو باید انتظار داشت آقای خاوند با توجه به این وضعیت و افول اقتصاد ایران؟
در اصطلاح توضیح این صحبتی که آقای حریرچی کرده که رئیس به اصطلاح اتاق بانک ایران و چین هست، باید گفت که درسته که درآمدهای نفتی ایران به شدت سقوط کرده و ایشان در مجموع درآمدهای رو میگه 35 به اضافه 5 حدود 40 میلیارد. ولی باید توجه کرد که این 40 میلیارد روی کاغذه، یعنی صادرات غیر نفتی ایران رو ایشان حساب میکنه که بخشی از اون به کشور بر نمیگرده به دلایل گوناگون، چون یا اینها رو بیرون نگر میدارن یا اصولا از لحاظ انتقال مالی و بانکی مشکل هست. بنابراین این مقداری هم که ایشان میگه بیش از حد واقعی است. درآمد ارزی واقعی ایران در حال حاضر کمتر از اون چیزی هست که آقای حریرچی گفته و در نتیجه باید ما واقعا در وضعیتی هستیم که شاید میشه به جرأت گفت بعد از جنگ ایران و عراق تا به حال اصلا سابقه نداشته و کشور از لحاظ اقتصادی و به خصوص از لحاظ ارزی در یک وضعیت اضطراری قرار گرفته.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه بود. دیدگاه‌هایتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122113 و 13 بازگو کنید و همچنین از طریق کانال پیامرسان شبکه پیامرسان تلگرام به این نشانی یا شناسه @فرداگرام اشاره میکنیم. در ادامه روند افزایش قیمت ارز در ایران، امروز نرخ دلار از مرز 29 هزار تومان گذشته و در بازار آزاد تا 29300 تومان هم به فروش رسیده و به عبارتی به مرز 30000 تومان نزدیک شده. همکنون در فهرست ارزهای بین المللی ریال در انتهای جدول از نظر کم ارزش ترین واحد ارزی قرار داره و تنها بالاتر از سوورن بولیوار واحد پول ارزی ونزوئلا ارزیابی می شود. رأس هر ساعت خبرها و گزارش ها.